بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح مطهره مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای امام مقام اسلام و همه حق داران من صلواتی ادا می کنم. اللهم صل علی محمد و آله و ابلغ به ایمانی أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. جملات أول دعاية مكارم الأخلاق ترجمه روشنه، ولی برای بعضی شاید کسانی که بشنوند بعدها از خدای متعال بعد از صلوات فرستادن به پیغمبر اکرم درخواست می کنند که خدایا ایمان من را کاملترین ایمانها قرار بده، برسون به کاملترین مراتب ایمان. یقین ما من را برترین یقین ها قرار بده، نیت من را به بهترین نیت ها منتهی کن برسان، و عمل من را به بهترین اعمال. این چهار تا جمله در واقع میشه گفت یک برایندی از کل این دعای مکارم الاخلاق که ریشه همه فضائل و خوبی ها را از خدای متعال درخواست. کلید واژه های این فراز کلمه ایمان است و یقین و نیت. با اینکه اینا معناش خیلی واضح است و همه میدونند و کسی احساس نمی کنه که ابهامی در معنای این واژه ها هست، اما نکته های دقیقی در اطرافش مطرحه که بزرگان علما درباره تعریف هر یک از اینا بحث‌های زیادی کرده که حقیقت ایمان چیه، از چه مقوله است ایمان، و همینطور یقین و بعد نیت. و عجیب اینه که با اینکه اینها خیلی واضح می‌نماد و همه کس فکر می‌کنند معناشو کاملا میفهمن، بزرگان درجه اول در فقه، اونجایی که مربوط به فقه هست مثل نیت، درباره کلام و فلسفه مثل خواجه نصیر دوزی و بزرگان دیگری در این باره بحث کردن. شهید سالی در یک رساله ای دارن درباره ایمان بحث کردن که حقیقت ایمانش یه مقداری ابهامایی که در تعریف این سه واژه هست برمیگرده به اوصافی که در روایات برای اینها ذکر شده یا تعریف هایی بفرمایید که برای اینها ذکر شده و احیانا این تعریفات با هم اختلافاتی داره و بعضی جاهاش هم قابل مناقشه است. مثلا بعضی گفتن که ایمان همون معنای لغویش است، یعنی اینجور ادعا کردن که معنای لغویش من تصدیقه. حالا وقتی یک چیزی را، یک قضیه ای را بهش اعتقاد داره و درش تردیدی نمی کنه میگن ایمان داره به این مدر. چه بگیم تصدیق میکنه، چه بگیم ایمان. ولی در بعضی روایات آمده که غیر از تصدیق قلبی باید عمل هم بکنه و عمل هم جزء ایمانه. روایت معروفی است که ایمان سه رکن داره، یکی اقرار به زبان، یکی تصدیق به قلب و یکی انجام عمل موافق و مقتضاش. حتی در بین اصحاب ائمه هم سوال می شده که آیا عمل هم جزء ایمان است یا نیست و چیو تعریف می شه گاهی بل عمل و بل ارکان عنوان تعریف ایمان ذکر میشه. و از این جور مطالب واژه هایی که، یعنی این واژه وقتی در مشتقاتش در قرآن ذکر شده، تعبیراتی هست که منشأ سوالاتی شده. آیا ایمان قابل کم و زیاد شدنه؟ تصدیق که کم و زیاد نداره، نمعتیسی رو دانست و تصدیق بکنه، کم و زیاد نداره تصدیق. اما در قرآن داریم که و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمنین وقتی قرآن براشون تلاوت میشه بر ایمانشون افزوده میشه، پس معلوم میشه ایمان قابل افزایشه. و اینجور تعبیرات و منشأ بحث‌های زیادی شده که البته با بحث ادبی نمی کنیم و نمی خواهیم الان یه تعریف جامع و مانعی و بعد مثلا شبهات و اشکالاتش رو جواب بدیم. اما به هر حال اینکه ما میگیم ایمان، یا در اینجا آیه می در دعا آمده که ایمان من را کاملترین ایمان قرار میده، پس من میشه ایمان کمال و نقص داره، میشه کامل باشه میشه ناقص باشه. تصدیق که کامل و ناقص نداره. در این زمینه سالهای گذشتم گاهی به مناسبتهای بحثهایی کردیم، ولی فکر نمی کنم از آقایانی که اون وقتها چند سال پیش بودن کسی الان حضور داشته بود. حواله هم بدم به بحثی مثلا چند سال پیش، خودم هم نمیدونم کدوم سالی بوده و حالا در کدوم کتابی چاپ شده، احیانا یا چاپ نشده. اینه که اجازه تو بدید یه بحث کوتاهی در این زمینه برای تعریف این واژه ها داشته باشیم که اقلا تو بحثی که میکنیم خودمون بدونیم با چه ویژگی های اینها را به کار میبریم. اولا کلمه ایمان و یقین و یا عمل و نیت و اینها در حالات غیر اختیاری اصلا کاربردی نداره. حالاتی که فرض فرمود امید به چیزی داشته باشه یا ترس از چیزی داشته باشه، از چیزی لذت ببره یا از چیزی بدش بیاد، اینا جای ایمان نیست. یا آدم سالم باشه یا سالم نباشه، اون میشه بگن سلامت کامل تر است یا ناقص تر، اما این ربطی به ایمان نداره. کاربرد اینا در جایی است که مسئله اختیار و اراده مطرح باشه. ایمان زوری و جبری که نداریم، حتما باید در موردی که ایمان به کار میره زمینه اختیار وجود داشته باشه، بتونه آدم ایمان بیاره یا نتونه. که جبری شد که دیگه نمیشه بگن یا الذین آمنو آمنو بالله، جبران یا هست یا نیست. یا حتی نمیشه مدحوزن میکرد، یه چیزی جبران پیدا میشه، نمیشه کسی رو مذمت کرد بر ترکش یا ستایش کرد بر وجودش، چیزی جبریست. نفس میکشیم ما، بگن شما بسیار کار خوبی میکنید که نفس میکشید. نفس نکشیم چه کنیم؟ تا زنده هستیم که انهو جبریست. حالا با اینکه اون باز یه شایبه از اختیار داریم، حالا میتونه یه مقداری نفسش رو حبس کنه، یه لحظه یه نفس نگه. ضربان قلبمون مثلا لطفا قلبتون بزند، لطفا نداره بلاخره، یا میزنه یا نمیزنه، حامل جبریه. پس اولا باید بدونیم که در موردی ایمان به کار میره که جای اعمال اختیار هست. پس باید یه تحلیلی درباره کار اختیاریمون داشته باشیم. مثلا چگونه ما یه کار اختیاری رو انجام میدیم؟ خب یک شرط اصلی داره، حالا من شرط تعبیر میکنم که بزرگان مختلف نزدیک کردن، گاهی گفتن شرطه، گاهی گفتن رکنه. اگه چیزی رو اصلا ندونیم، هیچ تصوری ازش نداشته باشیم، هیچ رفتار اختیاری نسبت به اون نمیتونیم انجام بدیم. رفتار اختیاری حتما باید با یک آگاهی همراه باشه، با یک دانشی باید همراه. البته حالا بین پرانتز عرض کنم، حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی بین پرانتز دانستن و آگاهی مراتب داره. گاهی آدم چیزی را میداند اما آگاه به دانش خودش نیست. ناآگاهانه وقتی بپرسنش میدونست میتونست جواب بده، اما اصلا فکر نمی کنم چیزی توجه نداره که چنین علمی داره. میگن ناخودآگاه، ولی بالاخره دانستنیست که ناخودآگاه است. یک بخشی که قسمی هست نیمه آگاهانه هست و یک دانشیست آگاهانه. این مراتب را داره آگاه، ولی اصلا آدم هیچ علمی نداشته باشه، هیچ عمل اختیاری هم نسبت به اونچه علم ندارد ازش سر نمیزنه. حتما باید یک مرتبه از علم باشه. باز در این باره بحث های علم حضوری، حصولی، کسبی، ضروری، بدیهی، اینا کدومش دخالت داره؟ اینا باز همین بحث هاش میگذاریم، اینکه خیلی وقت عزیز آقای اینا نگیم. پس برای این که آدم ایمان به چیزی بیاد، حتما باید علم به اون داشته باشیم، یک آگاهی باید بهش داشته باشیم. خب این آگاهی یه وقت ما خودمون عادت کردیم میگیم علم دو قسمه، تصور و تصدیق. در منطق اینجور، مقدمات منطق اینجور بحث میکنیم. صرف تصور کافیست برای انتخاب یا نه؟ یه تصدیقی باید داشته باشه آدم. مسلماً علمیست که به یک قضیه ای تعلق میگیره، تصدیقی باید باشه. صرف یک تصوری منشأ عمل اختیاری نمیشه عادتا، مگر همراهش یک تصدیقی ولو ما توجه نداریم پیدا بشه. پس اولا باید نسبت به چیزی که میخوایم عمل اختیاری انجام بدیم باید یک تصدیقی داشته باشیم، یک علم تصدیقی. خب آیا اگر ما یه چیزی بدانیم این حتما عمل اختیاری مناسب اون رو انجام میدیم یا نه؟ حتما بهش ایمان میاریم یا نه؟ ابتدا آدم خیال میکنه خب ایمان هم یعنی باور کردن، وقتی میدانیم تصدیق کردیم خب باور داریم، هم علم داریم هم باور هم ایمان، یکی اینا آدم فکر میکنیم. ولی وقتی موارد استعمالشو حتی در قرآن کریم ملاحظه می کنیم، بینیم اینا از هم جدا میشه. وقتی حضرت موسی علی نبی اینا و علی و علیه السلام مبعوث شدن به طرف فرعون و فرعونیان، اومدن با فرعون صحبت کردن و گفتن اومدم که از طرف خدای متعال شما را دعوت کنم به پرستش خدا. اون اظهار کرد که من خدایی نمیشنم، خدایی نیست، غیر از اون کسی کاری نیست. بعد نشانه خواست و دلیلی و بالاخره معجزه و حضرت موسی عصا را انداخت و اجدها شد و اینا به عنوان یک شاهدی بر این که من نشانی دارم از اون کسی که من را فرستاده، این قدرت را به من داد. خب این مغالطه کرد و به اطرافی ها گفت که این ساحر است و چشمندی میکنه، این کار را میکنه و واقعیتی نداره. با بعدها حضرت موسی بهش فرمود که تو میدانی که من از طرف خدا مبعوث شدم و این آیات و این معجزات که به دست من ظاهر میشه جز کار خدا و کار کسی نیست، کار اوست که به دست من ظاهر میشه. ولی اون گفت نه، من لا اعلم چه ما ادر گوش منم سنگینه، صدای شما درست نمیشه دیگه، غرور جوانیه چی میشه گنه. بله گفت که من ما علمت لکم من اله غیری، من حضرت موسی تو میدانی که خدای آسمان و زمین من رو فرستاده و این معجزات رو به دست من اجرا کرده. گفت ما علمت لکم من اله غیری. حالا واقعا میدانست یا نمیدانست، حضرت موسی درست گفت یا فرعون درست میگفت؟ قطعا حضرت موسی بی جهت نمیگفت، او درست میگفت، میدانست. اما گفت ما علم تو و ایمانم نبود و نه آورد و کافر بود. پس اینجور نیست وقتی آدم یه چیزی رو میداند حتما ایمانم داره. بله ندانسته نمیشه ایمان آورد، حالا لااقل اعتقاد ظنی باید، اما اصلا توجهی نداره یا میدان معتقد است که چنین چیزی نیست بهش ایمان بیاره، امکان نداره، امکان نداره. اما وقتی میدانن چیزی هست میتونه ایمان نداشته باشه. اگه ایمان و علم یکی باشه باید موسی هم باید، یعنی فرعون وقتی ادعای عدم علم میکنه با عدم ایمان توامه، اما اگه دروغ بگه پس من میشه ایمان داشته و هم که قطعا ایمان نیاورده بود. پس ایمان غیر از علم یه چیزی میخواد. بله اگر علم نباشه ایمان نیست، اما صرف دانستن هم ایمان نمیشه. حالا شواهد زیادی هم از آیات و روایات هست که من همشو دیگه عرض نمی کنم، اما تا همشو هم یادم نیست. اوناش هم که یادم هست وقتی شما رو نمیخواد خیلی بید. پس اجوالا میدونیم ایمان این تصدیق یا علم تصدیقی این ایمان نیست، یه چیز دیگه میخواد. اون چه باعث این شد که ایمان کفر، فرعون کفر بورزه و ایمان نیاره بعد از موسی چی بود؟ اون احساس خطری کرد که این پست و مقام و نعمتهایی که در اختیار داره و سلطنتی که داره از دستش بره. اگه بنا شد بشه یه بنده ای از بندگان خدا، این همه تا به حال ادعای خدایی کرده بود و اینا مردم بهش میشورن، نمیدن که عزتی براش نمیمونه، یه دروغگو شیادی میشه و آبروش میریزه که قدرتش هم از بین میره. پس اینجا پای نفع و ضرر در کاره. اگه آدم چیزی دانه، چیزی را دانست که یا یقین داره ضرری برش متوجه میشه یا احتمال میده ضرری جدی برش متوجه میشه، این یه حالتی پیدا میکنه که نمیخواد قبول کنه، ولو میداند نمیتونه، ته دلش پیش خودش نمیتونه بگه نیست، اما ایمانم نیست. این وقتی آدم این را قبول میکنه یکی از دانسته های خودش را که امید نفعی داشته باشه یا دفع ضرری ازش، اما اگه معتقد باشه که ایمانش، تصدیق کردنش، تصدیق عملیش، جدی گرفتنش این باعث میشه که ضرر داشته باشه، این میتونه ایمان نباشه با اینکه علم هم داره. اینجا تعبیر میکنیم ما که غیر از دانستن یک انگیزه ای برای پذیرفتن باید داشت. چیزی رو که من میدونم میتونم قبول بکنم، میتونم نکنم، یعنی ایمان عمل اختیاری است. چرا قبول بکنم؟ لابد نفعی ازش انتظار دارم. اگه نفی بکنم میگم دروغه، اینم چیزی نیست، به خاطر اینکه احتمال ضرری میدن، به خیال خودم نفی از دستم میره. پس برای تحقق ایمان دو تا رکن لازم، یکی آگاهی و دانستن است، ولو حالا دانستن ضعیف به صورت ظنی هم باشه، و یکی انگیزهی برای پذیرفتنش. لااقل انگیزه‌ای برای نفیش نداشته بود. اگه اینجور شد اون وقت آدم یک حالت نفسانی پیدا میکنه که میخواد لوازم این اعتقاد را بپذیره و عمل کنه. اما اگر معتقد بشه این موجب ضرری بشه براش، برای پرهی از اون میگه ناخیر خبری نیست و دروغه و زیر بار نمیره. پس برای پیدایش اون حالتی که شاید تعبیر پذیرش بکنیم نزدیکتر باشه به معنای ایمان، این رو بپذیره، این حقیقت را، علامتش اینه که در شرایط عادی طبق همون رفتار کنه، لوازمش رو ملتزم میشه. اگه چنین حالتی براش پیدا شد، این حالت هم حقیقت ایمانه. قبلش باید علمی باشه، اعتقاد من نفع و ضرری به فعل و ترکش باید در آدم پیدا بشه تا انگیزه بشه برای اینکه بپذیره این حقیقت را، وانمود نکنه که این دروغه، قبول نداره. اگه اینها شد، وان به طور طبیعی یه حالت پذیرش در آدم ایجاد میشه که در شرایط عادی لوازم اون را عمل میکنه. اگر معتقد شد خدا هست، در مقابل خدا سر خضوع تن میاره، عبادت میکنه، اوامرش را میپذیره. این عرض میکنم با تأکید بر این کلمه که در حالت عادی اگه مانعی پیش نیاد، اگه چیز تغییر حالی درش پیدا نشه، اقتضای این حالت اینه که به اون لوازم ملتزم باشه. پس در ایمان غیر از دانستن و تصدیق قلبی و تصدیق ذهنی، بله این هست، اینو میدانم اینجوره، همون تصدیقی که در منطق بهش میگیم تصدیق، قضیه ای را آدم اعتراف کنه بهش، اذعان کنه بهش، اذعان کنه پیش خودش، آن وزوبی نزمه به دیگران بود. وقتی این علم پیدا شد، اگه انگیزه برای قبول لوازمش داشته باشه، اون وقت یه حالت گرایشی، پذیرشی نسبت بین هم پیدا میکنه، اون را میتونیم بگیم نتیجه اون علم و اون انگیزه است. تفاعل اون دانش و اون انگیزه، یعنی نفع طلبی که آدم داره نسبت به اون چیز یا فرار از ضرر، این حالتی برای آدم پیدا میشه که اسمش ایمان. حالا شما هر جاش پیدا بکنید که کلمه ایمان به کار رفته باشه، اینها هست با وصف این که این حالت را میتونه اختیاراً در خودش ایجاد کنه. یعنی این معناش این نیست که چون میداند دیگه مجبوره بگه قبول دارم. این در واقع یک حالتی است که میتونه در خودش ایجاد بکنه یا اگه وقت پیدا میشه به طور طبیعی حفظش کنه. ابتداعاً ولی اون به خیال خود نمیتونه به خودش بباوراند که اینجور نیست، اما اونقدر این حالات نفسانی ممکنه قوی بشه که واقعاً یه وقتی بشه حالت شک پیدا کنه، از بس دلش نمیخواد فرار میکنه از این، از اون علمش هم از بین میره، شک برش پیدا میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. حالا اینا دیگه مسائل بیشتر روانشناختی هست و روانشناس ها رو باید کار بکنن، اونا خیلی انگیزه در این بحث ها ندارن. به هر حال ما برای تعریف ایمان فکر میکنم این اندازه رو باید توجه داشته باشیم که دوتا رکن داره، یا بفهم دوتا شرط قبلی داره، یکی وجود اعتقاد یعنی علم تصدیقی به یک قضیه ای، و وجود یک نفع و ضرری نسبت به پذیرش اون. اگر این دوتا بود وقتی حالت نفسانی پذیرش پیدا میشه، التزام به این که لوازمش رو عمل کنه. اگر الان وقتشه فوراً انجام میده، اگر نه اما این حالت التزام داره که هر وقت وقت شد انجام میده. وقتی مثلا وقتی نماز شد نماز بخونه، لزومی نداره وقتی ایمان آورد فوراً وایسه نماز بخونه، وقتی که وقت شد نماز بخونه. این راجع به ایمانه. چون این برایند دو چیز قبلی است، یکی شناخت و یکی اون انگیزه، اون نفع و ضرری که آدم رو هول میده به طرف رفتار، جذبش میکنه یا هول میده که فرارش میده، اینا ضعف و شدت داریم. اعتقادات ما نسبت به هر قضیه ای اینجور نیست که فقط یه مرحله داشته باشه، نه کم نه زیاد. خیلی وقت آدم میگه میدانم، اما فکرش که میکنه میبینه نه، 1% احتمال میده که نباش. یه خود دقت میکنه یک جهت دیگه در نظر میبینه نه، 2% احتمال میدم نباش، ولی بازم میگه میدانم. در امور عادی که ما داریم غالب کارهای ما بله مبتنی بر ظنیاته. گاهی تأکیدم میکنیم که من میدانم، هیچ شکی ندارم، اما وقتی دل خودمون رو بکاویم و درست دقت بکنیم میبینم نه، خیلی هم یقین نداره. فرض فرمایید بنده الان از منزل اومدن، کسانی تو منزل ما بودن، الان از من بپرسن که کی تو منزله، میگم فلانی و فلانی مثلا. من میدونیم که پهنه میدونم، من الان اومدم. اون با اینکه احتمال میدم یه حادثه پیش اومده باشه رفته باشم بیرون، محال نیست. پس این احتمال ولو احتمال ضعیفی بشه اینجا وجود داره، ولی عرفاً میگه میدانن. این علم هایی که ادعا میکنیم علم های عرفی، اینا غالباً ظنه، خیلی کمیش یقین. خب علم ما پس به هر چیزی از جمله مقدم به اون چیزی که مقدمات ایمان است، این علم مراتب داره، یعنی درصد احتمالش تفاوت میکنه، از 51% تا 100% نوسان داره، ممکنه زیاد بشه کم بشه. انگیزه ما هم نسبت به عمل همین حالت رو داره. یه وقت آدم انگیزهی داره برای اینکه کاری را حتما به هر صورتی انجام میده، خیلی شدید، پس بهت خیلی گرسنه است یا تشنه است، انگیزهی داره آب خنکی پیدا کنیم، مثلا حالا آب حالت عادی هست، انگیزهی نداره، یه آب خنکی هم گذاشتن جلوش، یه آب نطلبیده مراده بی. اما خیلی هم انگیزهی نداره، انگیزه ها متفاوته شدت و ضعف. وقتی هم دانش آدم متفاوته مراتب داره، هم انگیزش متفاوته است، برایند اینا محصول اینا هم اونم زو مراتب باید بود. چیزی که محصول اینهاست از اون علم و از اون انگیزه ایمان پیدا میشود. وقتی خود اونها متفاوت باشه ایمانی هم که پیدا میشه متفاوت. بنابراین خیلی طبیعی است که ما بگیم ایمان دارای مراتب است، زیاد و نقص داره. اذا تلیت علیهم آیاتنا زادت هم ایمان، برای اینکه به وسیله اون همون علمش افزوده میشه، هم انگیزش بیشتر میشه، هم آیات قرآنی میتونه یه مطلب علمی را به ما بده، برای علم ما افزوده میشه، هم میتونه یک توجهی را در ما، مثلا فرض کنید علاقه داریم ما به میوه های بهشتی، به ازواج بهشتی، اما وقتی یادم یادش هم نیست که اصلا بهشتی هم هست، وقتی بگن چنین و چنان است، چنین مراتبی داره، خود بیان اینها باعث میشه که اون انگیزه تقویت بشه. دیدن هر چیزی که میتواند لذتی داشته باشه، بحث درباره اون، اون سبا اون باعث میشه که انگیزه آدم نسبت به اون تقویت بشه. همه تجربه کردیم تا غذا حاضر نشده آدم خیلی زیاد احساس نیاز نمی کنه، بوی غذا که بلند شد و بعدش هم دید آدم از غذای خوش رنگ زینت شده ای رو گذاشتن تو سفره، اشتهاش بیشتر تحریک میشه. این همونه که میگیم انگیزه تقویت شد. پس وقتی علم قابل ضعف و شدته، انگیزه قابل ضعف و شدت هست، محصول ایران که ایمانه قابل ضعف و شدت خواهد. و یکی از بهترین عواملی که میتواند ایمان به حقایق را در ما زیاد کنه شنیدن قرآن، البته با دقت در معناش و شرایط دیگرش هست که اگر آدم آدابش را رعایت کنه حتما بر ایمانش افزوده میشه. این یه مطلب که بله ایمان تعریفش اینه، از دو تا رکن هم تشکیل میشه، قابل ازدیاد و نقص هست. پس اینجا وقتی ما میگیم خدایا کامل ترین ایمان را به ما بده، یعنی اونی که مقدماتش هم علمش قطعی تر است، هم انگیزه ای که ما را تحریک کنه برای التزام به لوازمش اون در حد اعلا رسیده، چنین ایمانی را میخواد. کلید واژه دوم کلمه یقینه. در اینجا یه نکته یه هست که درباره ایمان میفرماید من را به کاملتری اکمل الایمان برسون، اما در یقین نمیفرماید به اکمل الیقین، میفرماید به افضل الیقین. این یک میتونه نکته ای داشته باشه. شاید نکتهش این باشه که مگر ما حقیقت یقین را در نظر بگیریم، یقین یعنی اعتقاد 100% که احتمال خلافی ولو 1 در 1000 هم آدم نده، هیچ احتمال خلافی نه، یقین اینه دیگه. این یقین ضعف و شدت نداره و تو چون فرضش این است که 100% ضعفی شدتی نداره، کامل و نقصی نداره. اما یقین چند جوره. گاهی آدم یه چیزی را ندیده از روی یه قرائنی فکر میکنه، استدلال میکنه، اثبات میکنه، یقین پیدا میکنه، اما این یقین غایبانه است. براهینی که ما اقامه میکنیم برای قضایای مختلف اگر برهان 100% باشه از بدیهیات تشکیل بشه، منتهی به بدیهیات، نتیجهش یقینیه. اگر باشه یقین میاره، اگر نباشه یقین نمیاره. اما این یقین فرق داره با این که مقدماتی که موجب این علم شده مقدماتی بوده که با وجود من آمیخته شده. یه وقت من یقین میکنم، چشمم میبندم، یقین میکنم که یک کسی در این جلسه هست، داره نفس میکشه، حرف میزنه، من نمیبینمش، یا پشت پرده میدونم یک کسی هست، یقینم دارم، دستش داره حرکت میکنه میزنه. یقین داره، میشک کم نداره، اما خیلی فرق میکنه که پرده رو بذارم کنار خودشو ببینم. این یک نوع یقین دیگریست. این هم دارش وقتی آدم پیدا کرد تردید درش نداره. اونم تردید نداشت، احتمال خلافی نمیداد. اما این یه جور یقینیست، اون یه جور دیگه یقینیست. اینجا باید بگیم این یقین افضل از اون یقین است. نمیتونیم بگیم کاملتر از اون یقینه، چون کمال و نقص نداره، زیاد و کم نداره. ایمان گفتیم کمال و نقص داشت، کم و زیاد داشت، اما یقین کم و زیاد نداره. اگر بگیم عرفیست، یعنی همون علم را میگیم یقین من کمتر از یا بیشتره، یقین را به معنی مطلق العلم میگیریم. ولی اگه یقین یعنی اعتقاد 100% که هیچ سر سوزنی احتمال خلاف نداره، این دیگه کم و زیاد نداره، یا هست یا نیست. اما این از راه های مختلفی پیدا میشه. یه جوریست که آدم علم پیدا میکنه یه چیزی، اما علم به امر غایبیست. این خیلی در روح آدم اثر عملی نداره، ضعیف هستش. من میدونم پشت پرده یک کسی هست، یا خودم حواسمو جمع میکنم، اما خیلی فرق میکنه که پرده رو برم آقا سلام علیکم باشید، من متوجه نمون. مثلا اگه یک کار زشتی میکنه، آدم بدونه یک کسی پشت پرده متوجه شده یا پرده رو بزنه، میگه دید منو در این حال، تفاوت میکنه. گاهی یقین طوریست که اونچنانه که گویا در ذات خودش مشاهده میکنه از اونا. حالا تعبیراتی بزرگان کردن، اتحادی با متیقن پیدا میکنه. و از این تعبیرات خیلی خوشم نمیاد. اونطور که آدم به حالات وجدانی خودش یقین داره، وقتی من میترسم، غیر از این است که بگم یه وقتی ترسیدم برای اینکه مثلا لرز بدنم لرزید، از راه یک اثری پی ببرم، یا از راه دور با یک مقدماتی با یک حجابی چیزی رو درک کرده باشه، اونم یقین، شک نمی کنم. اما این غیر از اینه که الان دارم میترسم میلاری. گفتند، بزرگانی گفتند که انهو در بین خیلی ها هست، این از مسلمات شده که یقین سه جوره و به همین طریق است که در قرآن هم سه جور تعبیر داریم ما. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربون لها این الیقین. آخرش هم میگه این نهادا لهو حق الیقین. پس ما یک علم الیقینی داریم، یه این الیقینی داریم، یه حق الیقینی داریم. و اینا تطبیق کردن با این سه نوع یقینی که بنده اشاره کردم، و البته از بزرگان یاد گرفتم، من خودم چیزی در اینجا ندارم، فقط ناقلی هستم. اگر این ما پذیرفتیم که از لحاظ عدم و شک همه اینها یقین هستند، یعنی احتمال خلافی درش داده نمیشه، اما از لحاظ نوع حصولش و ویژگی‌هاش تفاوت میکنند، یکیش علم الیقینه، یکیش عین الیقینه، یکیش حق الیقینه. اون وقت اونجا که میفرماید وجع الیقین افضل الیقین، منظور این است که من به حق الیقین برسم. اوناش هم یقینه، در یقین بودن چیزی کم ندارن، یعنی احتمال 1% هم بر خلاف نمیده، اما نوع پیدایشش و ارتباطی که با نفس من داره تفاوت داره. و بهترینش این است که بهترین نوعش باشد که همون حق الیقین است. اگر این تعبیر، این تقسیم را پذیرفتیم و این اختلاف این کلماتی که در قرآن اومده این رو به همین معنا پذیرفتیم، وقت نکته این که اونجا اکمل می فرماید، اینجا افضل، این نکته به دست میاد، نکته قابل توجهی نیست. بعد مسئله منتهی به نیتی الی احسن النیات، نیت من را به بهترین نیت ها برسان. درباره کلمه نیت از بحث های هست. بعضی ها تصور میکنند، خیلی افراد عادی و اینا، که نیت اینه که آدم وقتی یک کاری میخواد بکنه تو ذهنش بگذرونه. میخوام نماز بخونن، تو ذهنم میگم دورکت نماز صبح جامعه برم قربت های لالله، این میشه نیت. ولذا وقتی میخواد به ما یاد بدن که نمازتون با نیت باشه، نیت واجب بکنین، میگن اینجور نیت کنین، دورکت نماز صبح به جامعه برم واجب قربت های لالله، این میشه نیت. گاهی خیال میکنن که نیت همینه که این را آدم خطور به ذهن بده، در ذهن خودش این الفاظ را بگذراند، و این اشتباهه. این نیت نیست، این اخطار به باله، یه چیزی را در ذهن تصور کردنه. حقیقت نیت رابطه ایست بین رفتار، بین فاعل اختیاری و عملی که انجام میده. بلیسه میگم نیت الاعمال، الاعمال و بالنیات لکل امرئ ما نوا. البته باز اینجا بین پرانتز عرض کنم، عمل که ما میگیم گاهی منظورمون باز در عرف اعمال بدنی است، بلند شدن، ایستادن، نشستن، خوردن، خوابیدن، اینا رو میگیم اعمال. اما هم از نظر لغوی، هم از لحاظ کاربرد هایی که در روایات و آیات داره، اعمال منحصر به اینا نیست. اعمال نفسانی هم داریم. خود فکر کردن یک عمل است. ممکن آدم هیچ تکون هم نخوره، ولی مشغول فکر کردن میشه. تصمیمی میگیره یا آدم کاری انجام میده، اینم عملی است انجام میده. یک عمل روحی است، قلبی است. منظور از عمل اینه که یک پدیده ای را آدم ایجاد کند، حالا یا در نفس خودش ایجاد کنه، یا در بیرون در اجزایی که باش تماس بدنی داره، یا در اجتماع با مقدمات عرض کنم زیادی با وسایطی ایجاد کنه. همه اینها عمله. اونجایی که یک نحو اراده من مؤثر درش، عمل من حساب. خب عمل چون عمل اختیاریست، عمل غیر اختیاری مطرح نیست، حتما دانستن و انگیزه باز در اینجا نقش ایفا می کنن. چون اختیار بدون دانستن نمیشه، بدون انگیزه هم نمیشه. حالا وقتی ایسی را انتخاب می کنه، یه انگیزه ای داره، یه چیزی می خواد که این کار انجام میده. اون چه باعث این میشه بعد از دانستن، ولی که تصور کردم، تصدیق کردم که این چنین چیزی واقعیت داره، حتی تصدیق به فایده کردم، بله این فایده هم داره، یا نفی ضرر میکنه، این هم رو تصدیق کردم، بعد از همه اینها تصمیم میگرم یک کاری را انجام بدم. این تصمیم همون پدیده، این افسانه‌ای است که من ایجاد میکنم در ذات خودم. این تصمیم نبود دیگه، من این تصمیم را ایجاد کردم، تصمیم گرفتم، میتونم نگیرم. برای این تصمیم گرفتنم اون چه علت قریب شد برای این تصمیم، یعنی انگیزه قریب برای انجام یک عمل اختیاری، اون میشه نیت. ایمان هم در عمل مؤثر. اگه آدم ایمان نداشته باشه نماز رو بخونه، اما ایمان مستقیما در نماز اثر نداره. ایمان از این است که من به وقتی به وجود خدا معتقدم، اون که لوازم این ایمان هست به موقع خودش عمل کنه. این اندازه تأثیر داره، یعنی علت بعیده است برای رفتار. اما الان که میخوام انجام بدم، یه وقت میخوام این کار رو انجام بدم، رفع تشنگی میشین، رفع خستگی میشین، یه وقت این کار میکنم پول بگیرم، یا یه کاری انجام میدم یه کسی رو دوست میدارم میخوام اظهار محبت بهش بکنم، باعث میشه که رابطه عاطفی ما قوی تر بشه، یا میخوام کسی رو مسخرش کنم. آدم میشه یه کارایی انجام بده که به ظاهرش احترامه اما در باطنش داره مسخرش میکنه. اونی که مستقیما در انجام این آن کار مؤثر است از اینها پدیده‌های نفسانی من، اون نیت همه. اگر اون چه من باعث شد که باشم نماز بخونم اینه که چون توجه پیدا کردم این ثواب داره و اگر بخونم الان وقتش هست، که نخونم دیر میشه و قضا میشه و گناه داره مثلا اینا، و اینکه الان میخونم اون که من را هل داد به طرف اینکه این کار را انجام بدم مستقیما مؤثر بود، اون باعثی است، اون انگیزه است منو منبعث میکنه به طرف این کار، که اگه اون نبود الان در این شرایط این کار را نمیکرده. ممکن بود یه وقت الان مثلا به یک کسی دارم احترام میکنم، یه وقت هم قصد کنم مسخرش کنم، اما الان اونی که باعث شد این کار را انجام بدم یا احترام است یا مسخره. اونی که مستقیما در بشه میشه نیت این کار، این کار را به نیت احترام انجام دادن یا به نیت تمسخر و استهزا انجام دادن. این است که همه ارزش کار به این عامل قریب بستگی داره. بحث های گذشته در بارها عرض کردیم که در بین کسانی که درباره ارزش ها بحث کردن از فیلسوفان قدیم از نهله های مختلف تا به حال در اینکه ملاک ارزش یک رفتار چیه بحث های زیادی کردن. بارها عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. اون چه در اسلام معتبره این است که یکی باید خود عمل یک شایستگی داشته باشه، یک حسنی داشته باشه، یکی این که من انگیزم برای انجام اون یه نیت پاکی باشه. اگر خود کار بسیار خوبه اما من به خیلی قصد انجام ندادم، فرض فرمایید مثلا یک فرض کنید بنده، فرض که اشکالی نداره، یه میلیاردری هستم در قوم، دلم میخواد مثلا انتخابات آینده مجلس پیشم نماینده مجلس، از حالا شروع کنم فقرا رو شناسایی کنم، هر هفته یه دسته از فقرا رو دعوت کنم مهمانی. مهمانی کردن فقرا خیلی کار خوبی است، قرآن هم خیلی بهش تاکید داده، اما من چرا این کارو میکنم؟ اگر قصدم این باشه که اینا رو میگم تا اینکه رأی جمع کنم، ارزش من همون میشه. از نظر خدا، اسلام و مبانی الهی هیچ ارزشی نداره. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. روز قیامت میگه خدایا من این کار رو انجام دادم، چقدر نماز خوندم، چقدر تو یادت این نماز رو برای چی خوندی؟ اون کسی که میبینه خوشش بیاد قضیه تعریف کنه، برو موزتا بگیره دو. اصلی ترین، محورین ترین عامل برای ارزش یک عمل همون نیت. اگه این نیت خب کسی که معمولا کسی خبر نمیشه نیت آدم چیه برای این کار، قرائنی ممکنه پیدا بکنه اما واقعش نیت هر کسی را فقط خودش در باطن خودش میتونه ببینه. عجیب اینه که گاهی بر خودش هم مشتبه میشه آدم. آدمی جان اینجور موجود عجیبی است و شیطان اینقدر میتونه آدم رو فریب میده که گاهی کار بر خود آدم هم مشتبه میشه، متوجه نیست که داره این کار را برای چی انجام میده. خیال میکنه یه عبادت بسیار بزرگی است و الان ملائکه خسته شدن از بس نوشتن برای ثواب، در صورتی که قلمشون هم تکون نخورده، هیچ ثوابی نداشتن. یه داستان معروفی شد، من یکی دو بار دیگه هم تو همین مجلس لغو کرده باشم. در روز جنگ احد راوی میگه من خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودم. یه جوان خیلی دلیری از راه رسید، از شهر مدینه آمده بود به احد و رفت وارد میدان جنگ شد و یه جنگ بسیار شجاعانه انجام داد و بالاخره به شهادت رسید. راوی میگه من در خدمت پیغمبر اکرم بودم و عرض کردم که آقا این جوان دیدید چه جهاد شجاعانه ای کرد؟ و حضرت فرمود بله دیدم. گفت این ثواب چیه؟ چقدر این ثواب داره؟ این تعجب کرد، گفت آقا اونی رو که اومد و رفت شهید شد میگم ها؟ فرمود بله. از که چرا آقا این همچه جنگی همچه جهادی شد هیچ ثواب نداری؟ فرمود ایشون داشت تو کوچه های مدینه قدم میزد، زنهای مدینه مسخرش کردن، تک میزن برانده، گفتن پیر مردای ما رفتن در احد دارن می جنگن، جوان بیار داره راست راست توی کوچه را میره. این بهش برخورد، گفت برم یه جنگی انجام بدم که اسمم تو تاریخ بمونه، حالا به تعبیر بنده. این اومد برای اینکه ملامت مردم مبتلا نشه، رفت این جنگ کرد و تا شهیدم شد. ثوابش همون است که مردم بهش میگن عجب جنگ خوبی کرد، و برای همین جنگید مزدشم گرفتم. در صورت این ثواب داشت که اینو برای خدا انجام داده بود، انجام داد که ملامتش نکنه، تا رو ملامتش جبران. باز در همین جنگ احد داستان دیگه همه ساموزنده است. یه نفر اومد در جنگ و شهید شد، از پیغمبر اکرم سوال کردن، فرمود حاضر شهید الحمار، این اولاغشو گم کرده بود، دنبال اولاغش میگشت، رسید به اینجا و الهی اتفاقا برخورد کرد به این صحنه و یکی همی شمشیری زد و یا نیزه یا این کشته شد. حاضر شهید الحمار در راه اولاغ کشته شد، ثواب شبه همونه. از دیدگاه اسلامی ارزش کار اصلی ترین عاملش نیت بود. انگیزت تو برای این کار چیه؟ نیت هم این نیست که بگم تو دلم به جا می آورم جهاد فی سبیل الله قربت الالله، اینا نیت نیست. اینا من میتونم یه حرف رو بزنم تو ذهنم بگم یا به زبان بیارم، نیت نشد. اونی که من را وادار کرد که اینجا این کار بدن، اون حالتی که در من ایجاد شده بود در اصل اون معرفتم و اون انگیزه باطنی و نفسانیم، اونی که باعث شد من را هل داد به طرف عمل که اگه اون نبود این کار را به این صورت انجام نمی دادن. این میشه نیت این عمل. حالا که فهمیدیم ارزش اعمال به نیت هست، نیت ها متفاوته. یک کسی برای فرض کنید از نجات از آتش جهنم نیت، روایات فراوان دارین دیگه که عبادت چند قسمه، بعضی از ترس جهنم عبادت میکنن، بعضی برای طمع در بهش و بعضی برای رضای خدا. پس نیت ها متفاوته. جا داره که آدم چون میخواد کارش بهترین نتیجه رو داشته باشه، باید بهترین نیت رو داشته باشه. این از که از خدا میخواد که خدا یا به من توفیق بده که کارم را با بهترین نیت انجام بدهم. انشاءالله خدا به ما هم توفیق بده که هم ایمان کامل تری و و هم یقین افضلی و هم نیت خالصتری برای اعمالمون داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.